بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در قیامت است و در واقع اثبات کلامی از قرآن در اینکه این حادثه قابل تحقق است و حتمی است و در آن شکی نیست. قرآن با استدلال هایی که خود آیات میگوید اینها بینات است، یعنی روشنه، میخواهد بگوید که اساس حیات انسان بعد از این دنیا شروع میشه و این دنیا مقدم است، منتها در این مقدمه که به عنوان یا تحت عنوان این که مقدمه هر واجب واجب است، یعنی شما اگر بخواهید نماز اقامه بکنید مقدماتش واجبه، طهارتش واجبه، وضو واجبه، غصبی نبودن زمین واجبه، اینها همه جزء واجباتن. عرض کنم که طهارت لباس واجبه، اینکه انسان هوشیار باشه واجبه، بداند احاطه داشته باشد به کلماتی که باید در نماز بگوید، اینا همه مقدم است، اینا واجب. پس اگر حیات اصلی انسان بعد از مرگ باشد، انجام این مقدمات در راستای رسیدن به اون حیات واجبه و بدون اینکه این مقدمات صورت بگیرد اون مرحله بعدی غیر قابل تحققه. اگر این مقدمات در اینجا صورت نگرفت، در اونجا با سختی و عذاب و شکنجه صورت میگیرد، یعنی اونجا اون وقت به این راحتی که امروز میتواند این مقدمات را انجام بدهد برای او میسر نیست که انجام بدهد. من روی همین اصل بیشتر به سوره های آخر قرآن پرداختم که کلن راجع به قیامت صحبت میکنن. حالا اگر که یه آیاتی هم راجع به دنیا هست مربوط میشود به تحقق قیامت. قیامت رو هم بارها توضیح دادم که به چه معنا هست. بنابراین آیاتی که در این سوره های آخر قرآن مطرح میشه که سوره رو به ترتیب من جلو میرم، آیات دیگری رو مثل مباحث دیگری که داریم از جاهای دیگر قرآن، سور دیگر قرآن می آورم که این آیه رو تأیید بکنه یا تشریح بکنه. در این راستا هم بسیاری از مردمانی که در زمان انبیا بودن یا بعد از آنها کلام آنها را شنیدند، به این حقیقت ایمان آوردند که این حیات نمیتواند با مرگ به پایان برسد و این جسمی که از بین میرود با مردن قطعا روح بقا دارد و به مسیر خودش ادامه میده یا به سمت وصول به حیات اصلی و حصول حیات حقیقی پیش می روند. خداوند قیامت رو و دو به اصطلاح دوگانگیش رو تشریح می کنه. دوگانگی به چه جهت؟ یعنی یه گروهی که در دنیا اعمالشون خوب نبوده اونها رو تشریح میکنه خیلی مفصل که مسیرشون کجاست، و اونهایی که در دنیا اعمالشون خوب بوده اونها رو هم به تفصیل بیان میکند که به چه سمتی میروند. پس کلن وقتی که شما نگاه به نظام آفرینش میکنید میبینید که همه چیز در حال حرکت، همه چیز، و حرکت پایان نداره، ایستایی نداره، پیوستگی و دوام داره. بنابراین بعد از مردن هم یک حرکتی ادامه داره. پس چون حرکت باید سمت داشته باشه، اون سمت رو عمل ما تعیین میکنه. یعنی اگر عمل ما اعمال صالحه نباشد، سمتش تعیین شده است، هیچ کس هم اون سمت رو تعویض یا تغییر نمیدهد یا نمیکند. بنابراین خود خدا هم میگه من تغییرش نمیدم، هیچ، این حرکت رو باید بریم. و اون جهت خوبش رو هم هیچ کس نمیتونه تغییر بده. بعد هم هر دوش مراتب داره. یعنی اگر کسی اعمال صالحش بر اعمال سیئش به چربه و بیشتر باشه، یه مراتبی داره. اون که اعمال بدش میچربه، یه مراتب دیگری داره. و یه عده هستن که کلن اعمالشون ناشایسته، که اونها رو قرآن جزء ستمگران و ظالمان محسوب کرده است، که بحث ظلم و عدل ما جداست، که انشاءالله بعد از این بحث خواهیم داشت. در آیه 11 در همین سوره غاشیه که هستیم، آیه 10 رو به اتمام رسوندم. آیه 11 میگوید که لا تسمع فیها لاغیه، یعنی در آن جنتی که قرار میگیرد، در اون وضعی که قرار میگیرد، اون کسی که اعمالش صالح بوده، ایمان آورده به خدا و آخرت و عمل صالح انجام داده، اون در وضعیت بعد از مرگش هیچ وقت حرف لغو نمیشنود. یعنی شنونده حرف لغو و بیهوده نیست. از این یه وضعیت در قیامت اتفاق میفته که انسانی که در دنیا عملش اینطوری بوده، در اونجا یکی از حالتاش اینه که حرف لغو به گوشش نمیخوره. البته این گوش نیست دیگه، اون گوش حقیقی است، اونجا حقیقت گوشه، نه این گوش جسم. یعنی همه اینها نماد یک حقیقت اصلی هستند که اگر اینجا در دنیا بر انسان مکشوف نشد، حتما بعد از مرگ برش مکشوف میشه که حقیقت گوش چیه. حقیقت گوش انطباق دارد با اون صفتی که خدا دارد و سمیع است. حقیقت بصر انطباق دارد با اون صفتی که خدا دارد و بصیر است، انطباق دارد. حقیقت نطق انطباق دارد با اون حقیقت و صفتی که خدا دارد. اونجا آدم میفهمه که اصلا نطق یعنی چه، سخن گفتن یعنی چه، خدا چگونه سخن میگه، برش مکشوف میشه. حالا فهمیدم اصلا خدا چطور سخن میگوید. خدا برای سخن گفتن نیازی به زبان نداره، ولی سخن میگوید. پس روح انسان برای سخن گفتن نیازی به زبان نداره، برای شنیدن نیازی به گوش نداره، برای دیدن نیازی به چشم نداره، ولی هم چشم داره، هم گوش داره، هم زبان داره، به جهت اینکه از ذات خداست. اینکه میگوید فنفخت و فیه من روحی، پس آنگاه از روح خودم در آن دمیدم، پس این روح از ذات خداست، از جنس خداست. پس در اونجا یه وضعیت اینه که حرف لغو گوش نمیده، به گوشش نمیخوره. این وضعیت رو در جاهای دیگر، در سوره های دیگر هم داریم. گوش بدید به این آیات. دو آیش رو فکر کنم که هفته پیش براتون خوندم. سوره جن آیه 13 رو حتما براتون خوندم و آیه 64 سوره مریم. حالا آیه بعد از انبیا، از 97 تا 104. واقترب الوعد الحق. ببینید قیامت چیه؟ اقتراب وعده حق است. فاذا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا. پس این وعده حق، خدا میگه این وعده حق، هیچ دلیل اثباتی که به این جهت هم نمیاره، ولی میگه به عالم نگاه بکنید. ببینید برای موسی در کوه طور وقتی میگه که من میخواهم تو را ببینم، میگوید که لنترانی، هرگز منو نمیبینه. انظر الی الجبل ان استقر مکانه فسوف ترانی. به کوه نگاه کن، اگر سر جاش ایستاد تو مرا خواهی دید. به کوه نگاه کرد، فخر موسی صعقا، بیهوش شد. پس چه چیزی دید که بیهوش شد؟ ببینید دلیل نمیاره که نه، به این دلیل، به این دلیل، میگه به کوه نگاه بکن اگر ایستاد. پس خدا نیازی نمیبیند که برای واضحاتی که در عالم هست دلیل بیاره. میگه شما خودتون عقلتون رو حکم بکنید، با عقلتون درک میکنید که قضیه چیست. بنابراین این وعده حق است و داره نزدیک میشه. ببینید اقتراب یعنی هر لحظه که میگذره شما نزدیک میشید، دارید نزدیک، این اقترابه. هر هفته که میگذره داریم نزدیک میشیم، هر ماه که میگذره داریم نزدیک میشیم، هر سال که میگذره داریم نزدیک میشیم، تردیدی نیست، داریم نزدیک میشیم. چه جوان باشیم داریم نزدیک میشیم، چه پیر باشیم داریم نزدیک میشیم. پس میگوید این وعده حق مقترب است، در حال نزدیک شدنه. اون وقت که رسید، به ناگاه چشمان کسانی که کافر شده بودند به یک نقطه معطوف میشه و میایسته. میگن چشمش وایساد، یعنی چشم دوخته میشود به یک نقطه. به عربی میگن که شخصت ابصاره، چشماش دوخته شد به یک نقطه. بعد میگه فاذا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا. به ناگاه چشمان کسانی که کفر میورزیدند دوخته میشود به یک نقطه، به نقطه ای که عذاب را میبینن. وقت به سخن میان، چی میگن؟ یا ویلنا، وای بر ما، وای بر ما، قد کنا فی غفله من هذا، ما از این قضیه غافل بودیم. بل کنا ظالمین. ببینید ستمگر رو کجا میاره؟ بل کنا ظالمین. حالا این آیه تو بحث ستمگران هم میاد. ما ظالم بودیم، ستمگر بودیم. به کی ظلم کردیم؟ به خودمون. چه ظلمی کردیم؟ نپذیرفتیم، قبول نکردیم که قیامت هست. این وعده حقه، قبول نکردیم. انکم، حالا جواب میشنوم، چشما دوخته شده به یک نقطه، حالت این است که میگویم وای بر ما که غافل بودیم از این حقیقت و ما ستمگر بودیم. حالا جواب میشنوم، انکم و ما تعبدونم من دون الله حسب جهنم. آری، خود شما و هر آنچه که غیر از خدا می پرستیدید همه هیزم جهنمید. وقودها الناس والحجاره. حجارش چیه؟ این بت‌هایی که پرستیدیم. آره، حتی می شود سنگهای خانه خدا هم بت بشود و ما پرستیده باشیم و همونجا می بینیم که سنگهای خانه خدا آتش برای ما، هیزم جهنم ماست. آره، کافیست. کافیست یک لحظه از خدا غافل بشی، دستت به سنگ خانه خدا بکشی. شرک، بت درست کردی، سنگ عذاب میشه برایت. پس خیلی قشنگ میگه، خیلی خود شما انکم، ببینید با ان نمیاره، خود شما و آنچه را که میپرستید غیر از خدا حسب و جهنم، هیزم جهنم است. انتم لها واردون، شما حتما وارد این آتش میشید. لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها و کل فیها خالدون، اگر اینها واقعا معبودان حقیقی بودند که به آتش وارد نمی شدند و همه اینها در این آتش جاویدانند. لهم فیها زفیرون، در آن آتش، ببینید زفیر رو میاره در برابر چی؟ در برابر این که در دنیا مخاطب آیات الهی بودن، آیات الهی به گوششون میخورد و نمیپذیرفتن و توجیه میکردن و عمل نمیکردن، حالا به جای آیات الهی زفیر میشنوند، یعنی زوزه آتش، آتش برشون زوزه میکشه. الان تطبیق کنید، منتظر قیامت نباشید، الان نگاه بکنید کسانی که ستم کردند امروز به جای اینکه مخاطب آیات خدا باشند زفیر آتش میشنوند، زوزه آتشه. و هم فیها لا یسمعون، توی این زفیر هیچ صدایی دیگه به گوششون نمیرسه، هیچ. شما حتی تک تک میتوانید پیدا بکنید، جمعیت میتونید پیدا بکنید که امروز الان حتی در کشور خود ما دچار این حالت باشه که چیزی جز زفیر آتش، زوزه آتش نشنوه. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون، اما آنهایی که نیکی ما پیش از این به آنها رسید، یعنی به سمت نیکی و حسن رفتند خودشون، و اون حسن و نیکی از ماست، یعنی هر چه حسن و نیکی حسنا در عالم هست از آن خداست، هر چه بدی هست تولید شیطان است، تولید هوای نفسه، تولید خواستهای نفسانی بشره. اونها از این آتش دور نگه داشته شده اند، انها مبعدون، یعنی خودشون دور نمیشن، دورشون میکنن. لا یسمعون حسیسن، ببینید لا تسمع فیها لاقیه، لا یسمعون حسیسن، مقایسه بکنید دو نوع سم، یکی زفیر صدای آتش و اینکه هیچ صدای دیگری رو نمیشنوه، اما اینهایی که سبقت لهم من الحسنا و اولئک انها مبعدون، از این آتش دور هستند، لا یسمعون حسیسا، هیچ صدایی نمیشنوند، هیچ، یعنی صدای آتش رو، حسیس رو. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، و این گروه هر آنچه که دلشان بخواهد در اون خواست خودشون جاویدانند. لا یحزنهم الفزع الاکبر، اون ترس بزرگ، وحشت عظیم، اونها رو هراسناک و غمگین نمی کند. و تتلقاهم الملائکه، فرشتگان به پیشواز آنها می آیند، دریافت کننده و استقبال کننده آنها فرشتگانند. هازا یومکم الذی کنتم توعدون، به آنها گفته می شود این روزی است که به شما وعده داده می شود، یعنی هم به بدکاران گفته میشه هم به درستکاران. اون روز چه روزی است؟ یوم نطوی سما کتی سجل للکتب. روز قیامت روزی است که ما آسمان را در هم میپیچیم، مثل پیچیده شدن اون نوشته ای که برای باش کتاب درست میکنن یا نامه مینویسن. نامه را قدیم ها که مینوشتن اینطوری توماری میکردن، لوله میکردن و یه نخی دورش میبستن میدادن به پیک که ببره. این رو میگویند تی سجل للکتب، یعنی پیچیدن سجل، یعنی ثبت شده نامه ها. اون نامه های ثبت شده رو اینطوری تی میکردن و میفرستادن. خدا مثال میزنه، تشبیه میکنه، میگه ما لوله میکنیم این آسمان ها رو اینطوری. کما بدأنا اول خلق نعیده، همونطور که اول شروع کردیم باز میگردانیم به نقطه اول. وعدا علینا، این وعده ایست که بر ماست. انا کنا فاعلین، ما اصلا کننده کاریم، ما کننده کاریم. حالا برخی از مفسران از جمله مرحوم پدر معتقد بودند که این اتفاق برای تک تک افراد میفته، برای هر کسی در لحظه مرگ اتفاق میفته، یعنی در حالت احتضار به نظرش میرسد که آسمان ها در هم پیچیده میشن، لوله میشه میفته اون طرف، پس میبینه همون لحظه میبینه، یا همون لحظه میبیند که وقتی که القارعه شد، یعنی اون کوبنده سخت، اون صدای وحشتناک رو در لحظه مرگ میشنوه، تمام شد دنیا، مثل اینکه یه پتکی آمد کوبیده شد بر زمین، زمین متلاشی شد، آدم ها مثل پروانه پراکنده شدن، کوها همه شد پشم رشته شده، پشم زده شده. اینه در لحظه مرگ میبینه، هر انسانی میبینه. پس لازم نیست که بمیره و بره و بعد یه قیامت کبرایی بشه و همه اینها در هم پیچیده بشه، نه، این در قدرت خدا هست، ولی در لحظه مرگ تمامی این نشانه ها و آیات رو هر انسانی میبیند. پس این تی سجل اتفاق میفته خیلی زود، همه میبینیم که آسمان ها در هم پیچیده شد، رفت، تمام شد. بعد خدا میگه ما کننده این کاریم. وعدن علینا، این وعده ایست که تحققش بر ما واجبه. وعدن علینا، انا کننا فاعلین، ما پیوسته کننده این کار هستیم. ببین کننا فاعلین، پیوسته، یعنی برای هر کسی که میمیره این اتفاق میفته، و الا میگفت که ما فاعلین، انا فاعلون، ما فاعل، ما کننده ایم. اما کنا یعنی از قدیم ما این کاری کردیم، یعنی از قدیم همش این تکرار شده، آسمان رو پیچیدیم برای هر کسی که مرده، این اتفاق افتاده و دیده. کنا فاعلین. حالا اینا رو که من تقریبا به صورت خلاصه عبور میکنم، برای اینکه خب بحث قیامت در مرحله اولش خیلی مفصل توضیح داده شده، اینا دیگه شما به مباحث واردید، جزئیات لازم نیست براتون گفته بشه، همین که چند کلمه ای اشاره بشه متوجه میشید که مقصود چی هست. در سوره واقعه آیات 25 و 26، لا یسمعون فیها لغوًا، ببینید لا تسمع فیها لاغیه، اینن همونه، لا یسمعون فیها لغوًا ولا تأثیما. اسم یعنی گناه، تأثیم یعنی به گناه افکندن، اسم یعصم تأثیم. میگوید که در آن، یعنی در آن بهشت، لغوی نمیشنوند، به گوششون نمیخوره. تأثیم هم اینجا شنیدنی است، تعصیم یعنی کلامی که انسان را به گناه بیفکند، اون شنیدنی است. پس بسیاری از گفته های ما، نوت های ما، سخن های ما سخن تعصیمی است، یعنی به گناه افکندنه و خیلی باید مراقب باشه. فرض بگیرید یه کسی از من میپرسه که اگر این پولهایی رو که میذاریم حساب پسنداز سود بهمون میدن، این سود رو بگیریم، آیا این رباست؟ من بگم نه، ربا نیست، این قلقل تعصیمه، یعنی به گناه افکندن است. یکی رو تشویق میکنی که برو به سمت گناه. و از این نوع، از این نوع کلام ما خیلی داریم در همین محاورات روزانه. الا قیلن، قیل اینجا مستره، مستر یه قول داریم، مستر یه قیل، قیل مجهولم هست، قال مجهولش میشه قیل، خب اما اینجا قیل مستره، معنای همون گفتنه. میگوید الا قیلن، یک گفتار میشنوند، یه گفتار، یه گفته اونجا توی بهشت به گوش اینها میخوره. اون چیه؟ سلامن سلاما، درود و درود بر شما. این رو میشنم پیوسته است، سلامن سلامن بره تا آخر، این پیوسته چیزی که به گوششون میخوره این قول یا این قیل هست که سلامن 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 الی غیر النهایه، درود و درود و درود بی نهایت بر شما که عملتون صالح بوده، این مزد دست شماست. این رو الان هم شما میشنوید و باید بشنوید، و الا ما هم به خودمون دروغ میگیم، هم به خدا، هم به جامعه، هم به تاریخ، هم به بشر گذشته، هم به بشر آینده. اگر به این سلام نرسیده باشیم و بگوییم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یک دروغ بزرگه. به کی سلام میکنه؟ السلام علینا، او چقدر مهمیم، به خودمون درود میفرستیم. آره، ما همون کسانی هستیم که لغو نمیشنویم. آیا ممکن است کسی در دنیا گوش دهنده لغو باشد و خودش را جز عباد الله صالحین بداند و بعد در آخرت هم توقع داشته باشد که لغو نشنود؟ امکان نداره. یعنی اگر ما در اینجا شنوندگان لغو هستیم، خدا میخواهد اطمینان بدهد که با همین وضعیت اونجا میای قیامت اصلا، یعنی همین، یعنی قائم شدن عمل، قائم شدن عمل، عمل انسان قائم میشه، می ایسته در برابرش. پس به آیات بعد نگاه بکنید که کسانی که میخواهند در آخرت اینطوری باشند که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، باید در دنیا همین وضعیت برای آنها وجود داشته باشد. آیات 31 تا 36 نبأ. بعضی از جملات، کلمات رو من چند بار تکرار میکنم که حداقل بر ذهن شما و حافظه و خاطره شما بنشیند. ان للمتقین مفازا. ببین با ان شروع میکنه. همانا، برای پرهیزگاران رستگاری هست، مفاز هست. حدائق و اعنابا، باغها و انگورها، این مفاز اینه که میره توی باغها، باغها هم انگور داره. خدای بیچارم یه 3-4 تا میوه بیشتر بلد نبوده ها، انگور رو نمیدونم دیگه چی گفته، تین، انجیر رو، بله، انار رو دیگه، نه اینا رو که یهودی ها میخواستن، خدا بلد نبود، یهودی ها به خدا گفتن ما اینا رو میخواییم. اما اون میوه هایی رو که خدا وعده میدهد در بهشت، بهش دقت بکنید، یه بار دیگه هم گفتم حالا نمیدونم جمع شما بوده یا نه، همه میوه های خوشه ایست، یعنی پردانه به هم چسبیده. مثلا انار میگه اونجا رمان، اعنا، خب میوه های خوشه ایست. من توضیح دادم اینو که چرا خدا این میوه ها رو مثال میزنه، میوه های به هم پیوسته و متحد در یک پوسته. انار تمام هزارها دانه در یک پوسته، هم نظام آدم، هم نظام توحیدی، و هم این که ان هذه امتکم امتا واحده، به این پیوستگی اگر شما شدید یک خوشه شدید. یه خوشه رو میچینه صدها دانه است. اون وقت این انگورهایی که خدا مثال میزنه این خوشه های کوچولو نیست. چند روز پیش برای چند نفر تعریف میکردم در لبنان، در فرانسه هم هست جاهایی که شراب خیلی درست میکنن با انگور، انگوری که ما میگیم انگور سیاه، انگور قرمز، خب که دونه هاش گرد خیلی بزرگ. اینا خوشه ها طوری بود که این چیل ها، چیل میگید اینا که خارجی ها میگن چیل، این بشکه هایی که تو شراب میندازن، مثلا دو تاشو عقب یه وانت میذاشتن، این وانت میمد توی این خیابانی که این داربست های انگور بود، بعد اون ساقه انگور با اره، اره برقی اون موقع بود میبریدن، این دو تاش میفته توی یه دونه از این بشکه، سه تا دو تا عقب وانت بود پر میشد میرن. این نبود که بیان بچینن و صندوق کنن، بیان صندوق رو توی چی وارونه بکنن، اینا نیست. تو از این خوشه ها رو ببینید که خدا میگه اعناب اوناست، انارش هم همینطوره، یه انار کوچولو اینا در نظر نگیرید. که پس تمام عالم را تشبیه میکند به این میوه، به این میوه که اونجا شما حدائق و اعناب باغ هاست و انگورها، یعنی خوشی، خرمی، تراوت، سرسبزی، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، بالاتر خوندیم معنا کردیم، اصلا خود این وجوه باغن و خود این آدم ها خوشه ها هستن. میخوایم اونجا انگور بخوری؟ خیلی بیچاره که اینجا سجده بکنی، سر بر خاک بسایی که اونجا خوشه انگور بده. حالا بعدش جالبتره، بعدش جالبتر، بعدش چی میگه؟ کواعب اترابا، دخترانی که سینه هاشون تازه برآمده است و تمام همسن و سالن. خب حالا زنها چه کار بکنن؟ این وعده رو به مردم میده، مردم تون تون مسجد بود و عبادت بکن فلان که این دختره رو اونجا بهشون بدن. خیلی بدبختن نه؟ ولی این کار بکنن. پس اینا اون نیست، پس این نیست، اینا متشابهات قرآنه. که ببینید زیبایی در دنیا چیست؟ این زیبایی های دنیا رو میبینید؟ ما این زیبایی ها رو تبدیل میکنیم. این عنبی که اینجا میبینی اونجا نیست، ولی اگر اینجا مثل این عنب بودی، مثل این رمان بودی، اگر اینجا سعی کردی که پیوسته در اون حالت بمانه، یعنی انسان هرچه جسمش پیرتر میشه باید که روحش جوانتر بشه، روحش شادابتر بشه، روحش خرمتر بشه، سبزتر و سرسبزتر بشه. ما اینطوریم؟ نه، هرچی پیرتر بشیم افسرده تر و ناتوانتر و اینطوری میشه. چرا؟ چون که الی ربها ناظره، چون نگاهش به پروردگاره، نگاهش به پروردگاره. یعنی واقعا هر انسانی باید طوری زیست کند، طوری با خدا باشه که وقتی از دنیا رفت تمام آدم هایی که در دنیا هستن خوشحال بشن. آه میدونیم کجاست. مثل کسی که مثلا، مثال برای اصفهان خوبه، کسی که در جوباره زندگی میکرده. جوباره هنوز خیلیش هسته، به یه نگاهی بکنید من چی میگم. یه خانه های خیلی عجیب غریب دارن یهودی ها اونجا، بعد بگن که این رفته مثلا در مثلا عباس آباد، اونجا یه خونه 5000 متری بهش دادن. شما خوشحال میشین؟ مگر اینکه حسود باشید و بخیل، بله؟ در این صورت ناراحت میشین و الا، اما اگه خیشتون باشه و اینا حتما ناراحت میشین. اگه یه ذره دورتر باشه، یه ذره دورتر خب طوری نیست حالا، اما اگه خیش باشه میگه آه این چرا اینطوری شد. پس این تمثیلات، ببینید دنیا اینطوری است، دنیای خرابه است. امیرالمومنین خوب تشریحش میکنه. اگر در این خرابه توانستی اون بنا رو ترسیم بکنی که از اون خرابه بری به اون باغ، از این دنیا بری اونجا که بدونی از اون خرابه میری اونجا، این خوبه. یعنی عمل انسان باید اینطوری باشه که حتی کسانی که در دنیا هستن اطمینان داشته باشن که این آدم رفته اونجای خوب، خوشحالن. ممکن ناراحت باشن که در میان اینها نیست، ولی وقتی انسان بداند که حد اکثر 70 سال دیگه اینم میرسه اونجا، 80 سال نه 100 سال دیگه میرسه همونجا، اینم میرسه اونجایی که اون هست، پس همونطور کار بکنه. پس آیات قرآن اساساً این تشبیهاتی رو که میاره برای این است که بگوید اون چیزهایی که در دنیا برای شما مهم است در آخرت از جنس خدایی و آخرتی و قیامتیش رو ما به شما میدیم. پس این هم برای زنان است هم برای مردان. یکی دو مفسر از جمله مرحوم پدر میگفتند که این در واقع ترسیم جامعه است و این کواعب و اطراب که میگوید هم پسران هستند هم دختران. حالا یه جایی مثلا غلمان هم آورده، یعنی این که در اونجا تمام آحاد و افراد اجتماع بهشت همسن و سال و تقریبا هم قیافه هستن. این جامعه قشنگی، هر کسی ببینیم مثلا سنش 17-18 سال فرض. پس این چطوری رفته؟ این هرچه این بدن فرسوده شده روحش رو جوان کرده، یعنی روح رو برده به سمت کواعب و اطرابا، اون نوجوانانی که تازه دارن به سن بلوغ میرسن. اون وقت عرب ها بهشون میگن مراهق، تو فارسی نمیدونم چه لغتی براش پیدا بکنیم، لغت خارجیش از تینیجر، تینیجر مراهق عربی است و این کواعب اطراب همونان، یعنی مراهقن، این تازه به این سن نوجوانی و بلوغ و تراوت و شادابی رسیدن. حالا آدمی که این صورتش فرسوده شده و شما محلش نمیذارید و خیلی خیلی اگه بخواید محلش بذارید میبریدش خانه سالمندان و ماهی 100,000 تومن هم با مثلا منت و اینا میرید، میدید که این بابا مامان ما رو نگه دار و بعد این خودش کثیف میکنه مثلا اینا، یا آلزایمر داره. شما از روح این خبر داری که چقدر جوانه چقدر پیره؟ اگر روحش رو میدیدید بغلش میکردید میبوسیدیدش، یعنی اون کواعب اطراب رو درون این آدم میدیدید. خیلی سخته ولی خدا میخواد ما رو به اونجا برسونه که ببینیم اون تراوت شادابی در درون این انسان فرسوده. اون وقت اونجا میگه که او کلذی مر علی قریه فهی خاویت علی عروشها، اون وقت میگه فاماته الله 100 عام. جوابش که خدا اینا چطوری زنده میکن، عوضی که نشونش بده میگه خدا 100 سال او را میراند. این 100 سال طول عمر بشره، میگه حد اکثرش اینه. تو در طول 100 سال داری میمیری، لحظه 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 مردی. خب حالا در طول 100 سال یه نگاه بکن. انظر الى طعامک و شرابک، لم یتسنن، نپرسیده این طعام و شراب باید بخوری ها؟ یعنی اون علم یا اون معرفت و شناخت خدا و عالم و صفات جمال الهی و متجلی ساختن آن صفات در وجود خودت، این طعام و شراب توست. نگاش بکن، نپوسیده، این که نمیپوسه. انظر الی حمارک، به بدنت که اینقدر دوستش داشتی و همه کارا رو براش میکردی نگاه بکن. این مرد، این استخون اونجا ریخته، این تمام شد. اما اون چیزی که ماندگار است طعام و شراب توست. اون لمیت اصلا نه، نپوسیده. پس من میخواهم که شما را به آنجایی برسانم که مواجه بشوید با کوائب و اطراب، با حدائق و اعناب که اونها نپوسیدنی است، جاودانه است. اگه جاودانش رو میخوای از اینا بگذر. و کأسن دهاقا، و جامی که لبریز است. تو اینجا جام لبریز دوست داری؟ من اونجا بهت میدم. ببینی کأس دهاقا بعد از اعناب و حدائق آورده، تو باغهای ما هم اونجا شراب درست میکنه، بهت میدیم. اما تو اینجا درکش کن، میتوانی. یعنی باید اینجا هم اون حدائق و اعناب رو داشته باشی تا اونجا بدیم و از این کأس دهاق بخوری که همه حکما متفقن گفتند که این کأس قرآن است و اون شراب و نوشیدن از این جام است که انسان را به حقیقت حقه عالم واقف می کند. بخورید. اون وقت اون انگوری که این شراب رو درست می کنه، اون باقی که اون انگور توش رشد می کنه، اینا دیگه مشخصه چیه. و اینا همشون گفتن که هفته پیشم از این عین القضات براتون خوندم، از قول ابن عباس که گفت قرآن چیه؟ قرآن همون بارانی است که از آسمان نازل می شود و انسان را حیات می بخشد. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. ببینید اون آیه لا تسمع فیها لاقیه، بعد از همه اینها لا یسمعون فیها، توی اون باغ ها هیچ لغوی نمیشنوند و هیچ دروغی. لغت کذاب و کذاب و کذاب یکی از یعنی هر سه تاشون از مصادر کذب یکذب است. دروغ گفتن غیر از کذب این سه تا مصدر هم داره. پس کذاب یکی صیغه مبالغه است، یعنی خیلی دروغگو، یکی هم مصدره. پس کذاب، کذاب، کذاب مصدرن. اینجا این مصدر رو آورده و یعنی ترجمهش اینه که دروغ، دروغ گفتن. جزاء من ربک، ای پیامبر، این پاداشیست از طرف پروردگار تو. عطا ان حسابا، عطا و بخششیست از پروردگار که رو حساب داده میشه. بی حساب نیست، بی حساب. و ما یعنی مسلمان ها، چه شیعه چه سنی، این عطا رو بی حساب می خواهیم. بی حساب. پس مؤمنانی که میخواهند به اینجا برسند، همطوری که گفتم، در دنیا باید که این صفات رو احراز کنند. ببینید آیه سوم سوره مؤمنون میگوید والذین هم عن اللغو معرضون. اینجا باید از لغو اعراض بکنه. اگر اینجا از لغو اعراض نکرد، چطور میخواد اونجا شنونده لغو نباشه؟ حتما باید اعراض بکنه، حتما. در سوره فرقان آیه 72 والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. کسانی که هرگز بر زور، زور یعنی هر چیزی که خلاف عقل باشه، خلاف منطق باشه، خلاف استدلال باشه و کلن جهتگیریش به سمت گناه باشه. پس شاهد زور نیستن، یعنی شاهد هیچ ناروایی و نادرستی نیستن. یعنی اگر دیدن یک جایی ناروایی داره اتفاق میفته، نادرستی داره اتفاق میفته، حرف نادرستی گفته میشه و نمیتوانند بایستند و دفاع بکنند و حق را بگویند، اول که باید، اون یکی از جهاد هاست، امر معروف نهی از منکر جزء جهاد هاست، اگر نمیتوانند باید که شاهد زور نباشه. و بعد از اون که شاهد زور نیستند، اون وقت میگوید که هرگاه که به لغو عبور کنند، از لغو بگذرند، با بزرگواری عبور میکنند، با کرامت. کرامت انسان به چیه؟ این است که تحت تأثیر لغو قرار نگیره، خودش رو بزرگتر از اینها ببینه. خیلی چیزها آدم شنونده لغوه، اگر بخواهد پاسخ به لغو بدهد باید پاسخ مشابه بده، اون وقت خودش میشه جزء لغو گویان. و یا اینکه بایستد و حق را بیان بکنه، اون وقت دیگه شاهد زور نیست. در سوره قصص آیه 55 و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، وقتی که لغو بشنوند از آن اعراض میکنند. این اعراض از لغو باعث میشود که در اون حدائق و اعناب و کواعب و اطراف که وارد میشوند، اونجا چطور بشه؟ لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. اگر اینجا اعراض نکند و با صفت شنیدار بودن لغو به آخرت برود، با همین صفت اونجا، اونجا هم شنونده لغوه، یعنی میره تو جهنم. و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، بگویندگان لغو میگویند که ما عملمون مال خودمونه، شما هم عملتون مال خودتون. چرا؟ چون گویندگان لغو، لغو را برای این میگویند که اهل ایمان رو مثل خودشون بکنن. این تو هم بیا. جواب اهل ایمان این است که خیلی خوب، شما اگه فکر میکنید که عمل ما بده، ما میگیم عمل مال خودمون، شما هم عملتون مال خود. سلام علیکم، ما با شما در صلحیم. لا نبتغی الجاهلین، اما ما هیچ وقت راه نادانها را نمیخواهیم، دنبال روی اونها نیستیم. نه، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه این آیات. شما که اهمیتش رو میفهمید؟ وقتی که بیاید و بخواید اینا رو عمل بکنید. خب جاهلا کیان؟ الان نسبت جاهلی که قرآن میگه، نسبت به آیات قرآن، نسبت به احکام قرآن، نسبت به دنیا و آخرت، نسبت به قیامت و رستاخیز، ما جاهلیم. اینا رو قرآن میگه جاهل. نه اینکه فیزیک نمیدونه، شیمی نمیدونه، فضانوردی نمیدونه، کشاورزی نمیدونه، سموم دفع آفات نباتی بلد نیست بسازه، قرص نمیدونه، آنتیبیوتیک بلد نیست بسازه، اینا رو نمیگه جاهل. نه خیر، میتواند نمیدونم فوق تخصص فلان رشته رو داشته باشه، ولی نسبت به کتاب خدا، نسبت به هدایت، نسبت به آفرینش، نسبت به دنیا و آخرت جاهل باشه. اینو خدا میگه جاهل. اهل ایمان عالمند، چون با علم ایمان آوردن. اهل ایمان به جاهل ها که حرف لغو میزنن میگن سلام علیکم، ما با شما دعوا نداریم. این سلام علیکم اینجا معناش اینا، با شما دعوا نداریم. لا نبتغی الجاهلین، ما نمیخوایم از جاهل ها و نادان ها تبعیت بکنیم و ما اینو نمیگیم. ما همین ما که اینجا نشست، ما در برابر نادانها این حرف نمیزنیم. یا شاهد زوریم، یعنی نشستیم تماشا میکنیم هرچی میخوام میگیم. واقع اینه، یعنی از ترس اینکه به ما یک وقت نگوین امول متعصب فلان، تمام جاهل ها رو تحمل میکنیم، تمام لغوگویی های جاهل ها رو تحمل میکنیم. تو خانه هامونه، تو خانه هامون، یکیش هم تلویزیون. یه بچه از راه میرسه، کنترل روشن میکنه، خب این لغوه. خب حالا یا مادر یا دایی یا یه بزرگترین، این بچه حالا بعد از چند وقت اومده اینجا، این خونه ما نمیان که، آره تلویزیون روشن کرد. عزیز من، این الان باید بفهمه این لغوه. اگر من که منم نشستم و چیزی نگفتم و لغوه او را تحمل کردم، میگه خب پس لغو نیست، لغو نیست. پس ما میخوام ببینید کجایی ما، ما عامل نیستیم. یه نمازی میخونیم، خیلی هم مدعی هستیم، ما را میگم واقعا همین مایی که اینجا نشستیم، یه نمازی بخونیم و خوشحال باشیم که بله ما معارف قرآن رو درک کردیم. اصلا نمیدونی چیه این قرآن، چیا میگه. خب تو چیکار میکنی برای قرآن؟ هیچ. چقدر تبلیغ میکنی؟ هیچ. چقدر تو این موارد میایستی؟ تو همین موارد جزئی. آره بچه هست نمیفهمه، به همین باید فهمانید، به همین باید تعلیم داد که عزیز من عمر تو، وقت تو فلان باید صرف اون کار بشه. این لغوه. اما این هماهنگی نیست. تو خانه های ما یکی سلطنت طلبه، مثلا بگید سه تا برادر، سه تا خواهر، یا مثلا دو تا برادر یه خواهر، دو تا خواهر یه برادر، یکی سلطنت طلبه، یکی حزب اللهیه، یکی مجاهده، مثلا منافق مجاهده، ها؟ این از کجا اومده؟ اینا لغو نیست؟ یعنی واقعا اینها احکام الهی است ما داریم اجرا میکنیم؟ واقعا اینا اسمش آزادیه؟ اصلا ما میدونیم چی میخواییم؟ نشستیم فکر بکنیم از دنیا چی میخواییم؟ حرکت ما چیه؟ به کجا داریم بریم؟ چه کار باید بکنیم؟ وظایف ما چیه؟ اصلا وظیفه ای داریم؟ نداریم؟ همیشه فهمیدیم که آره ما فهمیدیم قرآن این آیش اینه میگه. خب بگه با بر ما چه فایده داره؟ یعنی این فهم، این فهم اگر تأثیر گذاره فقط روی چهار تا عضو خانواده نباشد، عین جهله، از جهل بدتر. بلکه غرور و تکبر به ما میده که ما فهمیدیم، بعد رها میکنیم خودمون رو، از همه بالاتر میدونیم. اینا جاهلن، اینا نمیدونن، قرآن نمیفهمن، این زیارت میره دعا میخونه فلان، تحقیرش نمیکنه. اما اونجایی که باید بایستیم، نمیخوام جنگ و جدال توی خانه ها راه بیاندازم، میخوام بگم که همون راههایی که مثلا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، این کارا رو میکنیم. یا واقعا هر کسی برای خودش، هر کسی تو هم یه خانه، اصلا ما نشست نداریم توی خانه. ببینید ما دو سفره صبحانمون ناهارمون به چهار تا میشینند و آره نمیدونم چرخ گوشکوبه من چی فلان مارک خریدم و تلویزیون و فلان و یخچال و فلان فرش و فلان. اگه حرف بزنیم، اگر من چهار تا قاشق چی میخوام پا میشیم میریم. تو کجا میری؟ پای اینترنت. تو کجا میری؟ ماهواره. تو کجا میری؟ بخوابم. تو کجا میری؟ نمیدونم فوتبال مثلا. تو کجا میری؟ دارم میرم به درد جامعه برسم، به درد دین برسم، به درد آگاهی برسم، به درد فکر برسم، به درد این برسم که پس فردا که مردم یا در قعر جهنمم یا توی حدائق و اعناب و کواعب و اطرابم. کجا مثلا فکر میکنی؟ رها این نشست ها رو تبدیل بکنی به کار فکری. خب امروز تو چی خوندی؟ اخبار چیه؟ فلان نویسنده چی گفته؟ فلان گوینده چی گفته؟ کاری نداریم. اصلا توی برنامه‌مون نیست که این کار رو بکنیم. پس ما هم لغو میشنویم، هم لغو میگوییم، هم شاهد زور هستیم و هم ابتغاء جاهل میکنیم. یعنی ما تابع جاهل ها هستیم. خب فکر کنم که وقتم تمامه. آره پس این آیه تمام نشد. از امیرالمومنین براتون کلماتی داشتم که بخوانم که یه ذره بترسونمتون از قیامت. خب شما که نمیترسید. نه خودم، شما که میگم چون این خودم اینا، چون من نمیترسم میدونم شما هم نمیترسید قیامت. حالا تا بیا بالاخره خدا یک استغفر الله درست کرده این تا میگیم میمیریم دیگه تموم شد. خدا هم که ارحم الراحمینه زودی بیامرزه. تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.